با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. صفحات آخر بابا شمل مهندس گنجه‌ای هستیم به قلم دکتر بهزادی. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
در سال 1343 در زمان ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران، متصدیان دانشکده به فکر افتادند از دکتر اقبال که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت بود تقاضا کنند اتومبیلی به دانشکده فنی هدیه کند تا هم شاگردان دانشکده با کار و مکانیزم آن آشنا بشوند و هم متصدیان دانشکده در مواقع لزوم از آن سواری بگیرند. اتومبیلی که شرکت نفت به دانشکده فنی بخشید کهنه و اسقاط بود. مهندس گنجه‌ای این نامه را که هم شیرین بود هم ملیح برای دکتر اقبال فرستاد. او با نوشتن این نامه نشان داد که 17 سال بعد از تعطیل بابا شمل هنوز هم بابا شمل است و قلمی شیرین دارد. اینک نامه گنجه‌ای به دکتر اقبال. تهران 8 خرداد ماه 1343. دوست گرامی، گردونه مرحمتی که جزو آثار الباقیه من قرون الخالیه بود و واقعا ارزش باستانی داشت لنگ لنگان رسید. بوسیدم و بوئیدم و با خود گفتم هرچه از دوست میرسد نیکوست، ولو مشتی آهن فرسوده و پلاس پوسیده. با شوق و شعف تمام پای در رکاب نهادم که به در دولت آیم و شکر نعمت به جای آرم که گردونه فلک زده لرزید و غرید و به زبان بی زبانی فرمود ای بابای پیر، پای بر پشت خمیده من مگذار که مرا سال است و بیشتر است و حرمت ریش سفیدان بر همه کس واجب. باری چون زیارت میسر نشد بر کتابت قناعت افتاد، حقیقتا رشک رقش و افت شبدیز با آن هیکل غلط انداز مستاق رستم سولت و افندی پیزیست. چون راه افتد انگارم عیسی در عزم رمیم وی دمیده است و چون ایستد بی اختیار آیه شریفه وستتو علالجودی و قیل بعد القوم الظالمین بر زبان جاری گردد، یعنی راه افتادنش با خدا و ایستادنش با کرام الکاتبین است. مانند مبتلایان تب و نوبه دائمان 32 بندش می لرزد و ناله از مغز استخوانش برمی خیزد. چون این نجیب نسب از شرکت نفت دارد و به وفور نعمت عادت کرده است، مانند خر مرحوم آقا جمال که هر جا بوی کاه به مشامش می رسید پایش سست می شد، اونیز همین که بوی بنزین به کاربراتوارش می خورد می‌خورد عزم رحیلش بدل شود به اقامت. ورزنی بر سرش وگر دومش او که از جای خود نمی جنبد. فلمثل فیل مرحمتی مهاراجاست که می‌خورد و می‌خوابد و صاحبش را خاکستر نشین می‌سازد. گویا این گردونه بی همتا مبتلا به مرض استقصاست و آتش بنزین دارد. من می سوزم و می سازم، ولی او نه فقط می سوزد و نمی سازد بلکه دائم بنزین به زمین می پاشد و معتقد است که از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. حتم دارم این عجوبه دوران و عجوزه زمان را قبل از اختراع پیچ و مهره ساختند، زیرا مانند جامعه احرام حجاج او را بند و بستی نیست و از پیچ و مهره و قید و بند فارغ است. صدای گوشخراش موتورش آدمی را به یاد طبل قبیله های تام تام که قبیله میمی توک توک را به جنگ می طلبد می اندازد. از هر عضو او چون موی خر دجال آوایی برمیخیزد. همه اعضا حتی الورید و الشریان در خروش است، جز بوق آن که سراپا همه گوش است. شمهایش کافوری و سگدست و شغال دستش اصیل و واقعی است. از میزان الحراره و ترمز و چراغ اثری پیدا نیست، زیرا چون خاجهش در بند تجمل نمی باشد. هر دقیقه آب رادیاتور چون دل صاحبش به جوش است و اگر قوری بر سر آن گذارند سماور متحرک می شود. القصه این شمه بود از مناقب این مرکب والا گوهر، و اگر بیم رنجش دوست نمی رفت در مدیحش داد معنی دادمی، غیر این معنی دری بگشادمی. چون بران سوار شدم خیال کنم روح رستم قرن بیستم و یا دونکی شد در من حلول کرده است. چون نامه به دینجا رسید به خاطر آمد که صدها سال پیش سلمان ساوجی را نیز شطوری مرحمت فرمودند و چنین گفت: دادند اشتری دو سه نواب شه مرا، شادان شدم از آن که مرا چار پا بسیست. عقلم به طنز گفت که انظر الی الابل کاندر ابل عجایب صنع خدا بسیست. دیدم ضعیف جانوری مثل عنکبوت، گفتم که از این متاع مرا در سرا بسیست. پرسیدمش چه جانوری؟ گفت من شتر. گفتم بلای جانی و ما را بلا بسیست. گفتم تو گربه ای نه شتر. گفت چاره چیست؟ در حیز زمانه شتر گربه ها بس. در حیز زمانه شتر گربه ها بسیست. منظور از ذکر ابیات فوق این بود که به خاطر خطیر دوست خطور نکند که بدعت شمردن دندان اسب مرحمتی را من گذاشتم. منظور از ذکر ابیات فوق این بود که به خاطر خطیر دوست خطور نکند که بدعت شمردن دندان اسب مرحمتی را من گذاشتم، بلکه این گناهی است که در شهر شما نیز کنند. باری قرض حکایت بود نه شکایت، که از اهل دل حرف گله آگین محال است، در قافله ما جرس آواز ندارد. از جوابی که نواب شه به سلمان مادر مرده دادند بی اطلاعم. و السلام علی من اتبع الهدى. ارادتمند رضا گنجی. بابا شمل روزنامه زمان خودش بود. زمان اشغال کشور به وسیله ارتشهای بیگانه روزنامه دوره‌ای بود که افکار مردم فقط گرد سیاست می‌گشت. سیاست می‌توانست در مدتی کوتاه شخص را به همه جا برساند. دوران انتشار روزنامه‌های چپ و راست و وسط، روسفیل، آنگلوفیل، آلمانفیل و البته صد البته روزنامه‌های طرفدار سیاست آمریکا. زمان تأسیس احزاب و اتحادیه‌ها و سندیکاهای رنگارنگ بود. احزابی که به محض تأسیس در داخلشان انشعاب روی می‌داد و دو طرف به جان هم می‌افتادند. و زمان احزاب غیر قابل انشعاب، این لقب را به حزب‌هایی می‌دادند که رهبر حزب، کمیته مرکزی حزب و اعضای حزب و همچنین ناشر روزنامه ارگان حزب فقط یک نفر بود. یک نفر با یک تابلو بزرگ به عنوان باشگاه حزب بالای یک ساختمان کوچک و یک تابلو کوچکتر در کنارش با عنوان روزنامه ارگان حزب. بابا شمل به اقتضای زمان یک روزنامه 100% سیاسی بود. این روزنامه که فقط از رجال طراز اول مانند نخست وزیر، وزیران و نمایندگان مجلس انتخاب می‌کرد، در مورد احزاب و گروه‌ها هم فقط به انتقاد از بزرگترها می‌پرداخت و گروه‌های کوچک را به روزنامه‌های دیگر واگذار می‌کرد. این روزنامه به گرانی نان و گوشت و پیاز و سیب زمینی کاری نداشت. می‌دانست اینها معلول سیاست‌های غلط اقتصادی هستند. او دنبال علت می‌گشت. جالب‌ترین کار بابا شمل ابتکار یک زبان تازه و یک فرهنگ نو بود. برای رجال وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اداره‌ها نام‌هایی ساخته بود. این نام‌ها برای خواننده‌ها لطف داشت و باعث می‌شد مغزشان را به کار بیندازند تا صاحب اسم را پیدا کنند. در ضمن این نام‌ها مانع می‌شد کسانی که از انتقاد بابا شمل ناراحت می‌شدند از او شکایت کنند. چندی قبل یک دوره بابا شمل به دستم رسید. با اشتیاق شروع به خواندن کردم. اما چه حیرتی کردم وقتی دیدم بسیاری از نام‌ها برای من که زمانی خواننده دائمی بابا شمل بودم ناشناخته است. ناچار شدم از روشی که باستان شناسان برای کشف سنگ نوشته ها به کار میبرند استفاده کنم. آنها از حروف و کلمات ساده شروع می کنند، از هر رمزی به حرفی، از هر حرفی به کلمه‌ای و از هر کلمه‌ای به اسمی یا مقامی پی می برند. من همچنان کردم. در ضمن به گذشته ها برگشتم. بابا شمل در ساختن اسمها ذوق عجیبی به خرج می داد. هر گروه را به روشی نامگذاری می کرد. بعضی از اسمها در فرهنگ او ترجمه اسمهای اصلی بود. آینه اسفندیاری نام بابا شملی مرآت اسفندیاری نماینده مجلس بود. پروفسور راستگو نامی بود که بابا شمل برای دکتر صدیق وزیر فرهنگ یا به قول بابا شمل وزیر خرچنگ آموزش و پرورش آن زمان ساخته بود. بعضی از اسمها را بابا شمل با توجه به شباهت ظاهری با اسم اصلی می ساخت. طاهر ذوالیمینین اسمی بود که بابا شمل برای دکتر طاهری نماینده یزد و یکی از کارگردانهای با نفوذ مجلس ساخته بود. دکتر سواد مصدق یا دکتر صدق صدقه نام دکتر مصدق رهبر اقلیت مجلس در آن زمان بود. بابا شمل بعضی از اسما را با توجه به وزن نام اصلی می ساخت، مانند مشتی برای دشتی. و زمانی که دشتی در انتخابات 8888 رأی آورد، او را مرشد هشتی نامید. دیگر شخصیت‌ها را نیز به مناسبت‌های دیگر نامگذاری می‌کرد. جمال لندهور نام جمال امامی بود که قدی بلند و هیکلی تنومند داشت. نان بیات اسم سهام السلطنه بیات بود که به وزارت و بعدها به نخست وزیری رسید. نام دیگری که بابا شمل برای ساخته بود نان فطیر بود. پیدا کردن بعضی از نامها که بابا شمل ساخته بود احتیاج به اطلاعات بیشتری داشت. برای مثال سرنظارتچی اسمی بود که بابا شمل به سید محمد صادق طباطبایی رئیس انجمن نظار انتخابات دوره 14 مجلس داده بود. تومعنینه نام حسین پیرنیا مؤتمن الملک در روزنامه بابا شمل بود. این رجل وجیه المله و باوقار بعد از شهریور 1320 از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد، ولی وکالت را نپذیرفت. چند بار هم نماینده های مجلس به او برای مقام نخست وزیری رأی دادند که قبول نکرد. بابا شمر به خاطر وقار و متانت این مرد شریف تاریخ معاصر او را تومعنینه می نامید. خبرهای بابا شمل نیز گاهی چنین وضعی پیدا می کرد. بابا شمل در یکی از شماره ها نوشت: با گذاشتن سبیل جایی برای زدن نقاره پیدا شده است. کشف رمز این خبر در شرایط عادی امکان ندارد، اما آنها که در آن سالها خواننده مطبوعات بودند و عکس‌هایی را که از شاه چاپ می‌شد به خاطر دارند، می‌دانند که در یکی از سال‌های بعد از شهریور 20 شاه برای مدتی سبیل گذاشت. با توجه به ضرب المثل معروف پول بده روی سبیل شاه نقاره بزن، آشکار بود که منظور بابا شمل از نوشتن آن خبر اشاره به سبیل شاه است. از این خبرها در بابا شمل زیاد دیده می‌شد. شاید اگر باز هم زمانی بگذرد و نسلی که خواننده بابا شمل بودند دیگر نباشد، دیگر کسی موفق نخواهد شد رمز خبرهای بابا شمل را کشف کند و منظور او را از اسمهایی که نوشته بفهمد. در نتیجه بابا شمل که روزگاری جذابترین روزنامه کشور بود، به روزنامه ناشر یک رشته مجهولات تبدیل خواهد شد و کسی از نوشته های آن چیزی درک نخواهد کرد. آن روزها همه روزنامه خانه ها اسمایی را که بابا شمل برای رجال و سازمان ها وضع کرده بود می دانستند. اما امروزه اگر دوره 4 بابا شمل را حتی در مقابل کسانی که تاریخ معاصر ایران را به خوبی می دانند بگذارید، شاید فقط عده کمی بتوانند آن نام ها را تشخیص بدهند. با این استدلال فکرم را به کار انداختم و تعدادی از اسامی را از فرهنگ بابا شمل استخراج کردم و به عنوان یادگار برای آیندگان نوشتم. فرهنگ بابا شمل. همانطور که گفته شد، جالبترین کار بابا شمل ابتکار فرهنگ جدیدی از نام وزارتخانه ها و رجال بود. این فرهنگ که از نامه بابا شمل شروع شده بود به نامه بابا شمل ختم شد و دیگر هیچ روزنامه ای از آن استفاده نکرد. در اینجا تعدادی از این اسامی را می آورم: کرسی خونه مجلس شورای ملی، دعوا خونه وزارت جنگ، حکیم خونه وزارت بهداری، دیوان خونه وزارت دادگستری، رعیت خونه وزارت کشاورزی، وزارت بیرونی وزارت امور خارجه، وزارت اندرونی وزارت داخله کشور، مکتب خونه وزارت فرهنگ یا آموزش پرورش، وزارت خرچنگ ایزن وزارت فرهنگ آموزش پرورش، باجگیر خونه وزارت دارایی، چاپار خونه وزارت پست و تلگراف، وزارت بیراه وزارت راه، وزارت تیشه و تبر وزارت پیشه و هنر، کوچه دردار وزارت دربار، ساعد سیمین ساعد وزیر خارجه و نخست وزیر، بابا شمل گاهی او را ساعد هم می نامید، دوام قوام السلطنه نخست وزیر اسبق، نکبت علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ آموزش پرورش، وزیر کشور، وزیر امور خارجه و سفیر، خیکپور، بدپور، پورنیکان، نیکپور رئیس اتاق بازرگانی، نماینده مجلس در دوره های نهم تا پانزدهم و سناتور انتخابی دوره های اول و دوم، نقاهت، نقابت، نماینده دوره های مختلف مجلس، سید نعنا، سید ضیاءالدین طباطبایی، چپ اسفندیار، یمین اسفندیاری، نماینده دوره های 13 تا 15 از بابل، بیروح، روحی، نماینده مجلس از دوره 5 تا 14. اسم دیگری که بابا شمل برای او وضع کرده بود جسمی بود. دفتر فروشان متین، نام دکتر احمد متین دفتری نخست وزیر، نماینده مجلس و سناتور، کفش طلایی، زرین کفش، وزیر دارایی، پاشنه طلا، زرین نل از رجال بعد از شهریور 20، کهنبخت، نوبخت، روزنامه‌نگار، شاعر و نماینده مجلس، تیمور گورکانی، امیر تیمور کلالی، نماینده مجلس و وزیر کشور، اصحاب کهف، حکیم الملک، وزیر، نخست وزیر، سناتور. بابا شمل به سبب سن و سال زیاد او به وی اصحاب کهف لقب داده بود. دکتر امینه، دکتر علی امینی، وزیر، سفیر و نخست وزیر. نام دیگری که بابا شمل به او داده بود امینه بنی فخر بود. منظور بابا از بنی فخر پسر خانم فخرالدوله بود. ابراهیم خواجه نوری، روزنامه‌نگار، معاون نخست وزیر و رئیس اداره انتشارات و تبلیغات. یوسف اشاره، یوسف مشار، وکیل مجلس و وزیر. کوتوله واویلا، به خاطر نیاوردم منظور کیست. دکتر دلقلوه، دکتر رضازاده شفق، استاد دانشگاه، نماینده مجلس و سناتور. علت این نامگذاری آن بود که دکتر شفق همیشه از احساسات و عشق و قلب سخن میگفت. حجم الملک، ابوالقاسم نجم، نجم الملک، وزیر و سناتور. نمک معدنی، ملک معدنی، یا نمک معدنی، ملک مدنی، نماینده ملایر و نایب رئیس مجلس. ملک مردنی نام دیگری بود که بابا شمل به او داده بود. خیکپی، نیکپی، استاندار و وزیر. خروار قلیچ، باتمان قلیچ، وزیر، مرد اقتصادی و نماینده مجلس. اسم دیگرش در بابا شمل باتمان قلنج بود. آینه، اسماعیل مرعات، وزیر فرهنگ و وزیر بهداری. دکتر فقیر، دکتر قاسم غنی، پزشک حافظ‌شناس. اسم دیگر او قاسم شاخ نبات بود، شاید به جهت شناختی که از حافظ و شاخ نبات او داشت. زنبیل، ابراهیم نبیل سمیعی، نماینده دوره های 10 تا 13 از رشت. هفت رنگ، اورنگ، نماینده ادوار مختلف مجلس قبل و بعد از شهریور 20 و خطیب معروف. بابا شمل اسامی دیگری برای او درست کرده بود که در شرایط لهو و علیه آنها را به کار می برد، مانند اردنگ، الدنگ، الدنگ الخطبا. اوجبن اونق، وزیر، دکتر معظمی، نماینده مجلس به خاطر قد بلندش. انبار، یعقوب انوار، کسی که در تغییر سلطنت از طرفداران پروپاقرص رضا شاه بود، اما روزی که محمد علی فروغی نخست وزیر استعفای رضا شاه را در مجلس خواند، او نطق شدیدی علیه رضا شاه ایراد کرد و به آن مناسبت گفت الخیر فی ما وقع. اما چندی بعد همین شخص یک بار دیگر تغییر عقیده داد و گفت لا خیر فی ما وقع. مجنون آمری، جواد آمری، وزیر کشور، وزیر دادگستری و نماینده چند دوره مجلس. دب اکبر، حسن اکبر، نماینده رشت و سناتور گیلان. عبدالفتیر گرفتار، عبدالقادر آزاد، روزنامه نویس و نماینده مجلس. مش محمود میختویله، به یاد نیاوردم. مقبل، احمد مقبل، وزیر مشاور و وزیر کشاورزی. ابوالفرفره، ابوالقاسم فروهر، وزیر صناعت، کشور، پست و تلگراف و دارایی. مخمل سردست یار توسی، نماینده مجلس در دوره‌های 12 تا 14. مشدیانت تدین، نماینده مجلس و وزیر فرهنگ و خاربار. سعد وقاص، به یاد نیاوردم. دکتر مختاری کش، دکتر جلال عبده، دادستان دادگاه مختاری، نماینده مجلس، وزیر و سفیر. اسم بابا شملی دیگر او جلال خپله بود. دکتر چراغزاده، دکتر مصباح‌زاده، استاد دانشگاه، نماینده مجلس، روزنامه نویس. رستم زابولی، سید مهدی فرخ، نماینده مجلس، وزیر، سفیر، استاندار و سناتور. قهبد کهبد، نماینده مجلس از ساواج بلاغ و شهریار در دوره‌های 15 تا 17. هیچ نفهم الملک، خلیل فهیمی، فهیم الملک، نماینده ادوار مختلف مجلس. داشقزی، به خاطر نیاوردم. مرشد مشتی، علی دشتی، وکیل مجلس، سفیر، روزنامه‌نگار، سناتور. ملت شاهی، دولت شاهی، نماینده مجلس از کرمانشاه. دکتر کفتری، دکتر دفتری، وزیر. دکتر ادبار، دکتر اقبال، وزیر، بعدها نخست وزیر شد. پایان یک سرگذشت. مهندس رضا گنجه‌ای قبل از اوجگیری انقلاب به اروپا رفت. چرا رفت؟ نمیدانم. دلیلی هم برای این کار رو پیدا نکردم. او ثروتمند نبود تا از مصادره اموالش بترسد. از عوامل دست اول رژیم نبود که از مجازات انقلابیون ترس داشته باشد. استاد دانشگاه و روزنامه نویسی بود که مدتی کوتاه وزیر و بعد از آن خانه نشین شد. اهل عیش و نوش نبود که محیط بیبندوبار ولی شاد اروپا او را با آنجا بکشاند. در آنجا ثروت و ویلا و حساب بانکی نداشت که امیدوار باشد سالهای آخر عمر را در آنجا خوش بگذراند. شنیدم وقتی میرفت جز چیزهای با ارزشی که با خود می برد یک قوطی کوچک بود که همیشه کنار تخت خوابش پهلوی قوطی دواها یا بالای گنجه می گذاشت. بعضی از کسانی که با مهندس گنجه‌ای معاشرت داشتند بارها درباره محتویات آن قوطی سوال کرده بودند ولی جوابی نشنیده بودند. در یکی از سفرها که دکتر هوشنگ طالع، خواهرزاده مهندس گنجه‌ای، به اروپا رفته بود، یک روز مهندس گنجه‌ای به او گفت او قوطی رو میبینی؟ همونی که بالای گنجه است. بله بله دیدم. اونو بردار. دکتر طالع آن را برداشت، داشت درش را باز میکرد که فریاد مهندس گنجه‌ای بلند شد. چه میکنی؟ مواظب باش نریزه. با دقت جعبه را به سوی او دراز کرد. بابا در حالی که هم دستش و هم صدایش از شدت هیجان می‌لرزید گفت می‌دانی این تو چیست؟ نمی‌دانست. بابا گفت داخل این جعبه خاک وطن است، خاک ایران. یادت باشد وقتی من مردم آن را در تابوت من بریز. از دکتر طالع پرسیدم روزهای آخر عمر بابا چگونه می‌گذشت. لحظه سکوت کرد، بعد گفت او تحصیلاتش را در سوئیس به پایان رسانده بود و با آن کشور علاقه داشت، اما شرایط زندگی او در جوانی با وضع او در 70-80 سالگی فرق می کرد. او بیش از 12 سال از سالهای آخر عمرش را در هتل بالزاک ژنو گذراند، یک هتل متوسط در یک ساختمان قدیمی با مبلمان کهنه قبل از جنگ جهانی دوم و اتاقی که تا سقف پر از کتاب روزنامه بود. او 12 سال را در این هتل گذراند. صاحب هتل که یک زن مسن بود، بابا را مثل یک برادر دوست داشت و از شوخی‌های او لذت می‌برد و از او مراقبت و مواظبت می‌کرد. بابا شمل تنهایی را دوست داشت، اما غیر از خواندن روزنامه و مجله و تماشای تلویزیون کار دیگری هم می‌کرد. هر روز صبح از خانه بیرون می رفت و مسافتی نزدیک نیم فرسخ را پیاده طی می کرد تا به رستورانی که پاتوق او و چند تن از دوستانش بود برود، اما شاید فقط همان مسافتی را که تنها می رفت و تنها باز می گشت راحت بود. دوستانش از نظر فکری در سطح او نبودند و فکرشان درباره مسائل خاصی دور می زد. به این سبب اغلب بین آنها برخورد پیش می آمد، به طوری که بابا کم کم رفتن به آنجا را هم ترک کرد. اگر هم خودش ترک نمی کرد، ناچار به ترک آن می شد، چون هر چند یک بار یکی از آن دوستان کهنسال کم می شد تا سرانجام همه رفتند جز بابا که او هم رفتنی شد. مثل آن که نصیب این تبریزی شوخ طبع آن بود که آخر عمری زندگی را در دیار غربت با بیزاری از دنیا و مردم دنیا بگذراند، آن اواخر حتی خنده هم به لبش راه پیدا نمی کرد. از همه بیزار شده بود، بیش از همه از زندگی. دو سال قبل یک روز در اثر یک بی احتیاطی زمین خورد. در 80 سالگی به موازات پوچی زندگی استخوان‌ها نیز پوک می شوند. او 80 سال را پشت سر گذاشته بود. در اثر زمین خوردن پاهایش شکست، مدتی در بیمارستان به سر برد و سرانجام کارش به خانه سالمندان کشید. نه از آن خانه های شاد و سرزنده مخصوص ثروتمندان. بابا دیگر پولی نداشت. بیمه سوئیس هم برای خارجی ها حاضر نبود پول زیادی خرج کند. ناچار خویشاوندانش یکی از آن خانه های ارزان قیمت خارج شهر را پیدا کردند و بابا را با آنجا بردند و او 2 سال آخر عمرش را از روی ناچاری با یک هم اتاقی اخمو و گربه دوست، بابا شمل از گربه متنفر بود، گذراند و به جای آن که دائم با هم در حال خوش و بش باشند همیشه با هم بگو مگو داشتند. پیرمرد سوئیسی بود، غربی بود، از نوع خشک و بی‌احساسش. بابا شمل ایرانی بود، اهل گفت و شنود، اما به جای آن که بابا شمل او را شاد و سرزنده کند، آن مرد بابا را از زندگی بیزار کرد، به طوری که بابا دیگر حال دیدن خویشاوندانش را هم نداشت. از ایران روزنامه و مجله می رسید بیان که بابا حتی بند آنها را باز کرده باشد. بیزاری از زندگی یعنی این. او دیگر حاضر نبود با هیچ کس ملاقات و گفتگو کند. ناصرالدین پروین، نویسنده و دوست قدیمی بابا که مقیم سوئیس است، یکی از آخرین کسانی بود که بابا را زنده دید. او درباره آخرین روزهای بابا، روزهای عمر بابا در مجله کلک نوشت: بابا روز جمعه 17 شهریور 1374 درگذشت. تا روز دوشنبه 3 روز بود که نعش بابا باد می‌خورد، بیان که کسی در فکر دفن او باشد. مراسم کفن و دفن بابا را می شود حد زد. تنها دخترش که در سوئیس زندگی می کرد به اتفاق چند تن از خویشاوندان و چند ایرانی جمع شدند و او را در یک گورستان دور افتاده دفن کردند. از دکتر طالب پرسیدم: خاک وطن، آن ذرات گرانبها چه شد؟ آیا آن را در تابوت دایی ریختید؟ ساکت ماند. او موقع مرگ بابا در ایران بود. گفتم: اگر روزی گذرتان به سوئیس افتاد، یادتان باشد آخرین آرزویش را برآورده سازید و یک مشت خاک وطن، آن هم از نوع آذربایجانیش، را روی قبر او بریزید. خب تموم شد و هم وقتمون آقای رحیمی هم بخش بابا شمل.
لطف کردید، سپاسگزارم.
اجازه بدید که برای فردا زندگی ابوالقاسم پاینده رو شروع کنیم.
در خدمتتون خواهیم.
با اجازتون، روز شما و شنوندگان بخیر.
خواهش.